الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلى المرسلين الحمد لله رب العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي مع روح العالمين والابتداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ثم جعلناكم خلائف في الأرض ومن بعدهم لننظر كيف تعملون. ترجمه آن شریفین است که ما شما را جانشین گذشتگان کردیم تا ببینیم که شما چگونه هستید. انتخاب این آیه فرایده است به مناسبت این است که دلالی خدای متعال و ترجیحات بنده است حتی الله تعالی فرجه شریف نهضت اسلامی مردم ایران به نتیجه رسیده و امیدواریم که همونطور که تابحال خدای متعال الطاف بیدریق خودش را به ما ارزان داشته فرد هم کمک بفرماید که به نتایج اصلی و غایت اصلاح این نهضت که برقراری نظام کامل اسلامی است منتهی بشه. شاید بسیاری از مردم فکر میکنند که همین که نظام کفر و استبداد سرنگون شد و مسلمانها پیروز شدند و قدرت را حدودی در دست علما قرار گرفت دیگه کار تمامه و در واقع این پیروزی پاداش زحمتهایی است که کشیدند و خدا بهشون عنایت کرده و این پیروزی دیگه خودش هدفه دیگه. حالا باید از این پیروزی استفاده کنیم و خوش باشیم، راحت زندگی کنیم. ولی از نظر منطق قرآن اون چه در این عالم برای بشر، چه فرد فرد انسان ها و چه اجتماعات و جمعه ها پیش میاد، تمام اینها از قانون آزمایش و امتحان خارج نیست. حالات مختلفی که برای فرد پیش میاد و تحولاتی که برای جامعه ها پیش میاد، هر کدوم شکل خاصی است از امتحان الهی، یعنی زمینه ایجاد برای وظایف دیگری فراهم میکنه. نه اینکه یک حالی از حالات جامعه این هدف باشه و این مسئله تمام بشه و دیگه دفتر تکلیف اون جامعه بسته بشه، اینطور نیست. بلکه همه حالات مختلف و تحولاتی که برای افراد و اجتماع ها پیش میاد، اون چه در این عالم دنیا واقع میشه، زمینه ایست برای تکالیف خاصی که مربوط به اون حال و اون دوره و اون زمان. بنابراین ما باید این عصر و این دوره را زمانی بشناسیم، دورهی بشناسیم که درش وظایف جدیدی متوجه به ما میشه و باید سعی کنیم که وظایف خودمون رو در این عصر بشناسیم و به یاری خدای متعال عمل کنیم. پیروزی با اینکه خودش مطلوب هست برای دنیا پرست ها مطلوب اصیل هست و برای خدا پرست ها و آخرت طلبان یک هدف متوسطی است. در این حال آفت هایی داریم. اولین آفتی که متوجه پیروزمندان میشه این است که یک حالت رکود و رخوت در اینها به وجود میاد که انهو دیگه خودشون را به منزل رسیده میبینند و دیگه از تلاش و کوشش دست برمیدارند. خب تا حدی هم حق دارند، مردمی که سالها رنج کشیدند و مدتها به مبارزات به شکل‌های مختلف پرداختند، زندانی دادند یا زندان رفتند، شکنجه دیدند، کشته دادند، داغ دیدند و بالاخره از همه وسایل زندگیشون برای پیشبرد هدفشون استفاده کردند. حالا دیگه انتظار دارند که یه مدتی بگیرن بخوابن، راحت بشن، استراحت کنند. البته همینطور که عرض کردم صاحبی هم حق دارند، ولی در این حال نباید این استراحت را به عنوان این دیگه کار تمام شده تلقی کرد و این موجود نشه که انسان دست از فعالیت و کوششش برداره و دیگه بخوابه، بلکه باید دائما متوجه باشن که حداقل از ناحیه دشمنان این نهضت هنوز ممکن است توطئه‌هایی در کار باشه یا بعدا چیده بشه. و ثانیا اصلا از نظر روانی با این حالت رکود و رخوت باید همیشه مبارزه کرد. هیچ وقت انسان خودش را نباید راحت حس کنه و فکر کنه که دیگه کار تمام شده. این درست همون چیزیست که شیطان از انسان میخواد و میخواد انسان را خواب کنه و مسئولیت های خودش را درک نکنه. و دشمنان اسلام و مسلمین هم دائما متوجه همین هستن که به یک صورتی مردم را خواب کنن. با این آگاهی ممکن است با رخوت و رکودی که تقریبا یک نتیجه طبیعی برای پیروزیست مبارزه کنیم. یعنی ما باید به خودمون تلقین کنیم و به دیگران هم بفهمانیم انسان در این عالم هیچ وقت برای راحتی و آسودگی خلق نکنیم و هیچ مرحله از مراحل مبارزات را تمام شده نباید تلقی کرد. اگر یک دشمن از این دفته ممکن است دشمن‌های دیگری به وجود آمده باشند و یا بیایند. کما اینکه ملاحظه می‌فرمایید هنوز یک مبارزه همگانی ملت تمام نشده، شیاطین دیگری از شکل دیگری در جامعه ما پدید آمدند و مشکلاتی برای ما به وجود آوردند که باید با کمال جدیت و هوشیاری با اینها مبارزه کرد. و اگر خدای نکرده ما خواب بریم و غفلت کنیم از اینها، ممکن است که پشیمانی هایی به بار بیاره و رنجهایی برای ملت مسلمان پیش بیاره که از رنجهای سابق به مراتب دردناکتر باشه. گاهی گفته میشه که ممکن است این عوامل انسان را برگردونن به دوران سابق، همون اختلاف سابق را دوباره بر جامعه افتاد میکنن. ولی من فکر میکنم اگر چنون اختلاف به وجود بیاد به مراتب بدتر از سابق خواهد بود. برای اینکه اونها هدفشون دیکتاتوریه، به قول خودشون پرولتاری است و خودشون میگن که وقتی طبقه کارگر مسلط شد یک دیکتاتوری کامل بر جامعه مسلط میشه. اینجا آشکارا میگن اگه سابقین دن از آزادی و کشور آزاد زنان و آزاد مردان می زدن، اینها خودشون صریحا میگن که هدف ما برقراری دیکتاتوری پرولتاری است، دیکتاتوری کارگر. همونطور که در همه کشورهای کمونیستی می دونیم که چنان دیکتاتوری حکمفرما هست که هیچ بونگی از آزادی درش به مشام نمی رسه و مخصوصا متدینین از هر دینی تحت فشار فوق العاده است. و ما این خطر رو نباید سبک بگیریم. البته این خطر قبلا هم پیش بینی می شد، دایان گفتگو می شد و ولی حالا سفر نزدیکتر لمس می شود. به هر حال مبارزه مسلمین باید همیشه در حال تحرک و در حال پیشرفت باشد. به هیچ وقت خودتون را تاریکون را تمام کنه نبینم. دائما باید آماده نبرد با دشمنان خدا باشد. مسئله دیگری که این آیه شریف خصوصی اشنه تر کنیم در مقدمه عرایزم اشاره کردن این است که پیدایش یک تحول جدید در جامعه ای زمینه ای برای تکالیف نوعی هست. درست است که بعضی از تکالیف سابق در اون شکل خاصش دیگه موضوع نداره، یعنی مبارزه با اون دولت و اون رژیم در اون شکل خاصش دیگه الان موضوع نداره، دیگه دولتی نیست، اون دولتی جبار. ولی خیال نکنیم که تکلیف الهی تمام شده. اون روز اگر تکالیف الهی به اون صورت برای مسلمان ها واجب بود، امروز هم در این شرایط تکالیف دیگری است و چه بسا این تکالیف سخت‌تر هم باشد. این معنا را باید درک بکنیم که تحولات جامعه زمینه های جدیدی برای تکالیف جدید پیش میاره. یعنی همیشه بشر چه به صورت فردی و چه به صورت جامعه محل آزمایش. خدای متعال در این آیه شریف می فرماید که ما قوم سابق را هلاک کردیم و از بین بردیم، شما را جانشین اونها کردیم. لمن برای کیفه تعملون، تا ببینیم شما چی می کنید. اونها به جزای اعمال خودشون به جزای دنیاییش رسیدن، اونها را نابود کردیم. شما رو سر کار رو بدیم تا ببینیم شما چه میکنیم. پس هر گونه امکاناتی در این عالم در دست یک فرد یا جامعه قرار بگیره مقدمه آزمایش جدیدی است. دشمنان اسلام در صدر اسلام به وسیله مسلمین و به یاری خدا متعال از بین رفتند. این خطاب متوجه مسلمان ها در صدر اسلام بود. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. و دیدیم که اکثریت مسلمان ها در صدر اسلام از این اتهام خوب از آب در نیامد. همینطور هر قومی از بین رفتن، قوم جدید اومدن سر کار. باز این آیه به گوششون فرو میخواند، لنم بره کیف تعملون. خدا بنی امیه را از بین برد، بنی عباس سر کار اومدن. این آیه باید به گوششون وسیله باشه که رسید ولی گوش ندادن. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لمن بره کیف تعملون. و بالاخره مایی که در این زمان ما به عنوان جامعه از میکنن، جامعه فعلی ایران که وارث جامعه قبلی هستند از نظر ترجم حکومت و نظام اجتماعی، این آیه متوجهشون هست. فهان مثل منهایی که حالا آزاد شدید از زیر بنده استبداد و اختناب و فشار و دیستدوری، حالا ما شما را جای اونها قرار دادیم. لمن برای خیفت آمده تا بیدیم شما شنیدیم. نخیال کنید که حالا شما به این عزت و آبرویی که رسیدید، آزادی و استقلالی که پیدا کردید، این دیگه خودش هدف هست براتون. این باز نعمتی است از خدا که این نعمت زمینه تکلیف جدیدی را برای شما فراهم می‌کند. اولا اگر از این نعمت قدردانی کردید و در راهی که خدا پسند هست ازش استفاده کردید، نعمتتون بیشتر می‌شود. طبق اون سنتی که خدای متعال می فرماید کسانی که صفات نعمتهای ما را بگذارند نعمتشون را زیاد میکنند. و اگر قدردانی نکردید باید انتظار داشته باشید که این نعمت از دستتون گرفته بشه. همراسته ما در شعارهای سیاسی رو میگیم که دیگه هرگز زیر بار هیچ ظلمی هیچ حکومتی نخواهیم رفت. قبل از ما هم از اینها میگفتن. پدران ما هم 50 سال پیشتر، 60 سال پیشتر، از تا 40 سال پیشتر و 30 سال پیشتر میگفتن این حرفا رو. اما بالاخره رفتن در حدود 60 سال زیر بار حکومت دیکتاتوری که الحمدلله از این رفت. اگر اراده خدای متعال تعلق بگیره بر این که ملتی زیر بار رنج برند، هیچ چیز جلویشان نمیتونه بگیره. باز هم یک سگی از اون سگ سگتر بر مردم مسلط بود. باز هم زوری بیش از زور سابق بر جامعه حکم فرما میشه. البته باید بگیم ما در هیچ بار ظلمی نمیبینیم و باید هم نریم. اما خیلی ها گفتند و رفتند. بستگی داره به اینکه شرایط جامعه ما چطور باشه و چقدر از این نعمت استفاده کنیم، چقدر قدره که بدونیم. نکته‌ای که لازم است بهش توجه کنیم، تعبیر قرآن رو ملاحظه فرمایید. می‌فرماید ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ما شما را جانشین پیشینیان قرار دادیم. نمی فرماید که ثم جعلتم خلائف فی الارض یا صرتم خلائف فی الارض، شما جانشین پیشینیان شدید یا خودتون جای اونها را گرفتید. ثم خلفتم نمی فرماید، جعلتم خلائف نمی فرماید، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ما شما را جانشین پیشینیان کردیم. این همون تربیت قرآنی است که در همه مسائل میخواد بشر را متوجه خدا بکنه و درس توحید به بشر بده که خیال نکنید همه کارها همه چیزش به دست شماست. هر چی میخواهید میتوانید و اراده شما بر اراده خدا حاکم است. علیعظم الله اینجور نیست. اون اراده‌ای که حاکم بر همه نیروها و اراده هاست اراده خداست که بدون اراده او هیچ چیزی در عالم واقع نمیشه و تا او نخواد کاری انجام نمیده. البته این به معنی جرب نیست. اراده خدا فوق اراده انسان هاست. خیال نکنید که همه چیز به دست شماست. هر کاری خواستید میتونید بکنید، چه بخواد خدا چه نخواد. مسئله اینطور نیست. طوفان نوح قوم نوح را غرق کرد، اما طوفان غرق نکرد، نوح هم غرق نکرد. فاغرقناهم، ما موج دریا فرعون را غرق کرد، اما دریا فرعون را غرق نکرد و موج را غرق نکرد. موسی و بنی اسرائیل هم او را غرق نکردند، خدا او را البته به وسیله موج و دریا. قوم لوط هلاک شدند با وسائلی که خدای متعال فراهم کرد. ملائکه‌ای فرستادند، شهر قوم لوط را زیر و رو کردند، سنگ از آسمان بر اونها بارید، اما سنگ اونها را هلاک نکرد، ملائکه هم اونها را هلاک نکردند، خدا اونها. بالاترش حالا اینجاها ممکن است بفرمایید یک اسباب غیر طبیعی در کار بود. طوفان نوح یک جریان غیر عادی بود و یا شکاف شدن دریا به وسیله عصای موسی یک معجزه بود و نزول سنگ از آسمان و زیر و رو شدن شهر قوم لوط به وسیله اعجاز بود. اما قرآن بالاترش می‌فرماید مسلمان های صدر اسلام که به وسیله جنگ بر کفار پیروز شدند و فداکاری کردند، اونها را هم خدا می فرماید ما شما را پیروز کردیم. حتی اونجایی که ملائکه را به کمک مسلمان ها فرستاد، باز در همون جایی که می فرماید منت می گذاره بر مسلمان ها که ما ملائکه را به کمک شما فرستادیم، یادآوری این نعمت بزرگ می کنه. باز می فرماید و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن بهی قلوبکم و من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ما ملائکه را فرستادیم تا شما دلتون گرم بشه، اما ملائکه شما را پیروز نکردن، خدا شما را به مؤمنین میفرماد فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى. شما کفار رو نکشید، با اینکه کشته بودن خدا کشید. تو تیر نینداختی، خدا تیر انداخت. تیر از چله کمان و به دست تو بود، اما نیروی الهی بود و اراده خدا بود. تیر در عالم زیاد بود، کمان زیاد بود. جنگ در عالم زیاد بود، اما هر جنگی به پیروزی نرسید. اینقدر کسانی بودن از شما نیرومندتر، با ساز و برگ جنگی بیشتر و شکست خوردن. خدا شما را پیروز کرد. این تربیت قرآنی است که در هر حالی میخواد بشر را متوجه خدا کنه. چشمت از اسباب بردار. نان میخوری سیر میشی، اما خدا تو را سیر میکنه، خدا به تو رزق میده. چشمت به نان نباشه، به نان دهنده باشه. چشمت به کارفرما نباشه، این کارگر به روزی دهنده خدا باشه. فرزند چشمت به پدر نباشه، به خدای پدر آفرین باشه. پدر چشمت به فرزند نباشه، به خدای فرزند آفرین باشه. در هر حال، در هر چیز، توجه انسان باید به خدا بود. اوست که سرشته کارها به دست بیارد. این توحید اسلامی است. نه اون توحیدی که میگن جامعه توحیدی بیتره. این مفهوم منطقه‌آوردی است، مال اسلام نیست. ما در اسلام توحید به معنی جامعه بیتره نداریم. نه در هیچ آیه‌ای، نه در هیچ روایتی، نه در کلام هیچ عالمی. این حتی منطقه‌آوردی کمرستاست. متاسفانه بعضی از شبانهای کم اطلاع و ضعیف ایمان ما پذیرفتن. جامعه توحیدی یعنی جامعه خداپرست، جامعه‌ای که میدانه کارها به دست خداست و توجهش به اوست، نه جامعه‌ای که یعنی همه یکسانه. جامعه توحیدی نیست، جامعه این شرکه. تو کجا توحیده؟ به هر حال توحید اسلام اینه. قرآن اول تا آخرش مطالعه کنید. ساده ترین کارها را خدا به خودش می‌سازد. ما این که باران می‌بارانیم، ما این که ابرها را به حرکت می‌آوریم، ما این که روز را از شب و شب را از روز پدید می‌آوریم، ما این که ثروت می‌دهیم، ما این که فقیر می‌کنیم، ما این که سلطنت میدیم و ما این که سلطنت میگیریم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. تقدیم زار مبدود و خبر مفید حصر بیدک الخیر. تنها به دست توست. انک علی کل شیء قدیر. روز از حرکت زمین به وجود میاد، اما خدا میگه ما روز را در شب وارد میکنیم. در شب وارد مگر زمین به اراده خدا به وجود نمیاد؟ به اراده خدا نمیشه. درست است که مردم کار میکنن به زور بازوشون نون میخورن، اما اون جان را کی میده؟ اون بازو را کی میده؟ اون زور بازو را کی میده؟ خدا درباره حتی نمرود میگه که ما به سلطنت کردیم. الم تر الى الذی حاج ابراهیم ان آتاه الله الملک. خدا به نمرود سلطنت کرد، همون سلطنت غاصبانه دیکتاتوری، همه چیز رو خدا میگه ما داریم. مگه چیزی کسی میتونه داشته باشه که خدا بهش نداده بود؟ مگه ارث پدرش؟ هر که هرچی داره خدا این تعجب نکنی چطور خدا سلطنت میده به نمرود؟ تو جان بهش میده؟ کی جان داد به نمرود؟ کی نمرود را زنده نگه این داد؟ کی روزش میداد؟ همونطور که جان بهش میداد، روزی بهش میداد، هرچنداش بهش میداد. ملک نمرود را خدا داد، ملک سلیمان را خدا داد و هر دوشان را گرفت و در این عالم هر چه به هر چه بده میگیرد. نداشتنش دلیل عزت پیش خداست و نداشتنش دلیل ذلت پیش خداست. هر دو وسیله آزمایش. ثم جعلناکم خلائف، ما شما را جانشین گذشتگان کردیم. به مسلمان ها میفرماید که برید به جنگ کفار، بکشید اینها را، قاتلوها، با اینها جنگ کنید. یعذبهم الله به ایدیکم، تا خدا اونها را به دست شما عذاب کنید. شما میکشیدشون، اما این عذاب خدایی است که به دست شما بر اونها نازل میشه. چه فرق میکنه که خدا عذاب به دست ملائکه باشه یا به دست پرندگان آسمان باشه یا به دست باد باشه یا به دست انسان ها باشه؟ همه اینا مخلوق او هستن و همه مسخر اراده او هستن. نخیال کنید حالا که شما جنگیدید این دیگه خدایی شاره هست. شما کی هستی؟ من تو کی هستی؟ چی از خودمون داریم؟ قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا به دست شما اونها را عذاب کن و یخزهم، رسواشون و ینصرکم علیهم، و شما را بر اونها پیروز کنند و یشف صدور قوم مؤمنین، گروهی از ناظر مؤمن را دلهاشون خنک کن و یذهب غیظ قلوبهم، خشم دلهاشون از بین ببریم. بالاخره هستن میان مردم کسانی که با انتقام گرفتن از دشمنان دلشون خنک میشه. درسته که اینها کیفر ابدیشون نیست، مزد نهاییشون نیست، اما همین که در همین عالم میبینند اینها گرفتار نتایج اعمالشون شدن، دلشون خنک میشه. برید به جنگ کفار تا خدا دلهای یه درز مؤمن را خنک کنه. خدا خنک کنه با اینکه شما برید اونا رو بکشید، خدا در اونا رو خنک کنه، خدا شما را پیروز کنه. یه جا نمی فرماید برید تا پیروز بشید، تا نابودشون بکنید. خدا نابود. بعضی از این تعبیرات رو استفاده کردن، میگن معلوم میشه که خدا همون طبیعت و همون قوانین طبیعت میشه. اگه خدا این کارو بکنه، خب ما میبینیم که دست مردم میکنه، واسه همین مردم هم یعنی خدا. خلق و الله یکی، الله ناسی. خدا بکنه یعنی شما، خدا پیروز کنه یعنی خلق پیروز کنن. در این واقع خلق و خالق یکی است. تو اگر اینجور باشه چرا نمی کنند به تنکس رو؟ چون بگه ینصر کم علیهم. به هر حال این نقطه توحیدی را باید در این تعلیمات، این بیانات قرآن ترجیح داشته باشیم که اینا بی خودی اینجوری به کار نرفته. این تعبیرات خدا میخواد با اینا ما را چیز به من بفهمه، میخواد تربیت من کنه، میخواد مؤمن به قرآن، مؤمن به اسلام، درکش، بینشش توحیدی باشه. نه توحیدی یعنی جامعه یکی هستنه، توحیدی یعنی همه ششمش دستی قرآن. نه معناش این است که عوامل اسباب هیچ کارند رو بگید بخواد، نه خیر. میگه قاتلوهم، شما باید برید جنگ کنید، واجب جهاد کسانی که نرند از جنگ خودداری کنند اینا رو مؤاخذه میکنه. منافقین که کوتاهی میکردن اینا رو مؤاخذه میکنند، ولی در این حال دیگه کار دست خداست و من نصر الا من عند الله. انجام وظیفه کردن یه حرف است، اما اداره عالم و تدبیر جهان و انسان حرف دیگری است. قهاریت اراده خدا بر تمام اراده ها و نیروها مسئله دیگری است. شما نباید دل به اسباب ببندید، از اسبابی که خدا قرار داده استفاده کنید چون خدا است، اما دلتون باید متوجه کسی باشه که این اسباب رو قرار داده و میتونه اسباب دیگری توبه اینها قرار بده. هیچ وقت به تلاش خودتون مغرور نشید، به اجتماع خودتون، به نقشه های خودتون، به افکار خودتون، به علم خودتون، هیچ کدوم از اینها. با اینکه همه اینا رو باید به کار بگیرید، نعمت هاییست که خدا داده به شما که ازش استفاده کنید، اما دل نباید به اینا ببندید، دلتون باید به خدا باشه. خب حالا این کار کردیم، شما را جعل ما کن خلائف فی الارض، چون شما پسر خاله ما بودید، برای اینکه شما ملت مختار و برگزیده خدا بودید، اونطور که یهودی ها فکر میکردن می گفتن ما ملت برگزیده خدا هستیم، نحن ابناء الله و احباؤه، ما بچه های خدا هستیم، سوگوری های خدا. مسلمان را خدا پیروز کرد برای اینکه با مسلمان خدا خوش و قومی داشت یا نه حساب دیگری داشت. البته شما پیروزیتون در اثر کارهایی بود که کردید و انجام وظایفی بود که دادید، ولی آیا این پیروزی هدف شماست و این مزد نهایی کارهای شماست یا نه؟ عمده مطلب جان سخن اینجاست که این پیروزی را نباید فکر کنید که این پاداش زحمت ها کنه، پاداش نهایی، پاداش این عالم داره، پاداش این پاداش نهایی در آخرته. کسانی که مجاهده کردن در راه خدا و کوشش کردن، زحمت کشیدن، رنج دیدن، مزدشون در آخرت خدا بهشون میده. در این عالم این نظام را خدا برقرار کرده که شما به پیروزی برسید برای مسئله دیگری، لننظر کیف تعملون، تا میدان آزمایش برای شما وسیع تر بشه، تا زمینه تکالیف جدیدی برای شما پیش بیاد. ببینید چه کار میکنید، گذشتگان را نابود کردیم، شما را بودیم جای اونا، ببینید شما چه میکنید. خب حالا ما چه باید بکنیم؟ این که خدا میفرماید ما شما را پیروز کردیم، جای اونها قرار دادیم، ببینید شما چه میکنید، از ما چه میخواد، چه کار باید بکنیم در مقابل این نعمتی که خدا به ما ارزان داشت؟ البته این مسئله ساده این نیست، در این حالی که روشن هست ولی تفاصیلش ابهام‌هایی هم داره. خدا از مردم چی میخواد؟ از بنده خدا چی میخواد؟ بندگی چیز دیگری خدا از بنده چی میخواد؟ در اون آیه شریفه میفرماید که ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، من که از مردم روزی نمیخوام که احتیاجی بهشون ندارم، از اونا نمیخوام که چیزی برای من تهیه کنن، فراهم کنن. اونی که خدا میخواد و ما خلقتم جن و الانس الا لیعبدون، بندگی فقط میخواد از بنده، بنده خود باید بندگی کنه دیگه، اونم البته برای خود بنده میخواد کنه، نه برای خودی، اون که کار بندگی نداره، اون میخواد بندگی کنی تا تو آقا بشی، اون که کار بندگی تو نگه. این نعمت ها رو در اختیار شما قرار بدیم تا شما استفاده کنید برای اینکه خودتون تکامل پیدا کنید. اما تکامل شما در بندگی خود. هر کس با این مفاهیم اسلامی آشنا باشه به طور کلی میدونه که خدا چی میخواد از بنده. بندگی. اما اون تکالیفی که در اثر این نعمت خاص و این پیروزی خاص به وجود میاد چیه؟ وقتی مردم پیروزان نشده بودن اون وقت هم باید بندگی کنن. وقتی خدا دست از حضرت خودش فرنا بشه اون وقتی هم که زیر بار ظلم و شکنجه بودن اونا هم بندگی میخواستن. حالا که پیروزشون کرده چی میخواد؟ حالا هم بندگی، اما شکل بندگی فرمید. اون وقت بندگی را باید در یک شکلی انجام بدن، یکیش مبارزات و مجاهدات، من بندگی بسید. حالا هم بندگی میخواد، اما حالا شکل بندگی عوض میشه.